تمامی حقوق این مقاله مربوط به سازمان رادمرد می باشد. نویسنده حامد بلوغیا، چه کسی رئیس است؟ قسمت اول. آیا از ابتدای تاریخ بشری مردسالاری وجودی واجب و ثابت داشته است؟ آیا جوامع مسیحی مردسالار هستند؟ در کتاب مقدس سربودن مرد بر همسر و خانواده به چه معناست؟ همانطور که برخی خوانندگان اهل مطالعه می دانند، در تاریخ بشری دوره های متنوعی بسته به رشد و پیشرفت ذهنی و عملکردی مردم آن دوره وجود داشته که در برخی از این ادوار تاریخی زن یا مادر سالاری حکم فرما بوده است. در این دوران که به عصر شکارگری معروف است، مردها مجبور به طی مسافت‌های دور و زمان‌های طولانی برای تهیه خوراک خود و خانواده‌شان بودند. از این روی، کلیه امور مربوط به خانواده و قبیله تحت مدیریت زنها صورت می‌گرفته که از اهم آنها تعلیم و تربیت فرزندان، رتق و فتق امور روزمره و رایج زندگی، حفاظت خانواده و قبیله در برابر شرایط جوی و عموم خطرات ناشی از طبیعت و حتی دیگر قبایل، تهیه و جابجایی مسکن، روشن نگه داشتن آتش و حفظ آن و دیگر موارد بود. این اهم به واسطه حضور پیوسته زنان در قبیله و مدیریت در خانواده ها بوده است. زنان با سکونت در غارها در ایام شکارگری مردان و فصول سرد سال نقش بسزایی در کنترل، تجمیع، جابجایی و تعلیم و حفاظت فرزندان قبیله در این دوران داشتند. با گذشت زمان و کسب دانش بیشتر عصر کشاورزی آغاز می‌گردد و مردان به سبب مشغول شدن بر زمین‌های مستعد و نزدیکی به محل سکونت دیگر مجبور به دور بودن از خانواده به مدت طولانی نبودند. از این روی رفته رفته مسئولیت‌های بیشتری را عهده‌دار گشته و بخش اعظم مسئولیت‌های زنها را عهده‌دار و جوامع را به سمت و سوی مردسالاری به جنبه مثبت عملکردی آن پیش بردند که با اندک زمانی با توجه به روحیات مردان شکارچی جنبه‌های منفی آن مانند مالکیت و خودمختاری نیز بدان افزوده گردید. البته در همین دوران زنان و سایر افراد خانواده نیز در کنار مردان بر روی زمین ها کار می کردند. با شروع عصر صنعت و مدرنیته و نیاز شدید جوامع به نیروی کار، زنها به عنوان بخش بزرگی از جامعه انسانی به عنوان نیروی کار ارزان و فراوان فرصت بیشتری یافتند تا در مشارکت‌های اقتصادی حضور فعال‌تری بیابند و نوعی پایاپایی در عملکرد طرفین دیده می‌شد. اما خیلی زود روحیه سلطه‌طلبی مردان زنان را به ابزاری صرفاً جهت کار و کمک در هزینه‌های زندگی تبدیل ساخت و مرد همچنان برتری خود را در مرتبه‌های بالاتر مدیریتی و تصمیمات مهم و انتقال آن به سایر اعضای خانواده حفظ نمود. از پیامدهای جالب در این جابجایی مسئولیتی و عملکردی شکلگیری خدایان و ایزدبانوان و الهه‌هایی به جنسیت زن در دوران شکار و سپس خدایان مرد از عصر کشاورزی به بعد بوده است. با سیر چنین پروسه‌ای در تاریخ بشر و تأثیرات مدرنیته و صنعت بر جوامع بشری، خدای حقیقی و زنده و نه خدایان بشری خود را مطابق با ظرفیت رشد ذهن و روح بشری بر ایشان آشکار نمود و این مهم را از طریق گزینش یک جامعه کوچک و کم اهمیت زمان خود، یعنی انتخاب قوم بنی اسرائیل و عمل حکمت و قوت خود در میان ایشان بارستر نمود. در میان تعالیم خداوند در کتاب مقدس، یکی از موضوعات دستاویز فمینیستی تلاش برای بازگشت به دوران زنسالاری به زعم برابری با مردان، وارد نمودن ایراداتی به کتاب مقدس در باب سر بودن مرد مطابق تعلیم پولس در اول قرنتیان می باشد. این گروه ها معتقدند که درک انسان ها از این بخش از کتاب مقدس ناصحیح بوده و حقوق قانونی زنها پایمال گشته است. شکی نیست که عدم معرفت صحیح از کلام خدا همچنان جوامع را از دیرباز درگیر رفتارهای غیر کتاب مقدسی نموده است. بروز جنگ‌های داخلی و خارجی مسیحیان، دوران تفتیش عقاید و کشتارهای ظالمانه مذهبی، تقابل با علوم، قوانین بیرحمانه بردهداری و کنار گذاردن حقوق ساده و ابتدای برخی اقشار جامعه، علل خصوص زنان، بی خدایی و دین زدگی در میان انسانها و مواردی دیگر، نتیجه چنین نقص معرفتی است که گفته شد. اما آنچه که در اول قرنتیان و از قول پولس رسول می‌خوانیم چه می‌گوید؟ اما می‌خواهم شما بدانید که سر هر مرد مسیح است و سر زن مرد و سر مسیح خدا. شاید هر نوع خواننده‌ای از کتاب مقدس برداشتی برتری طلبانه و سلطه‌جویانه از این آیات داشته باشد، اما می‌خواهم توجه و تمرکزتان را به آیات 11 و 12 جلب کنم و پیش از بررسی از غلاطیان 3 27 و 28 و اول پتروس 3 7 اشاره کنیم. مطابق آیاتی که به عنوان نمونه از کتاب مقدس ذکر شد، زن و مرد در مسیح یک هستند و زنان نیز به سان مردان وارث فیض حیات هستند و این مهم انحصاری برای مردان نیست. شما را تشویق می کنم تا در قسمت دوم و پایانی از این مقاله این دیدگاه را در معاونت زن و مرد و در الگوی تبعیت مسیح از اراده پدر مطالعه نمایید.